دستون کنه صحبتهای کردن من پرسش های زیادی نداشتم، شاید به اون بخش ایجایی بشترستم پرسش هم بیشتر باید بود. اینجا دو تا سوال داشتم که اگه واردش بشیم شاید مثلا بد نباشه تو همین مرحله. یکی وقتی در مورد رنج و احساس رنج و همطور نیاز و احساس نیاز که صحبت کردم، شکافی که بین اینا هست، سوالم این بود که شکاف اگه توضیح داده بشه، بعد نیست من متوجه شکاف نشدم. اینجوری استنباط کردم که شاید اون تفاوتی باشه که ما مثلا در زندگی مصیبت هایی رو میبینیم، گاهی میگیم عذاب و گاهی میگیم آزمایشه. آیا همینه، یعنی میان رنج و احساس رنج یا نیاز و احساس نیاز یا نه؟ اون بحث تقریبا مقصودی که داشتن در مورد اینکه تجربه اوج همان فضیلت نیست، این رو درست متوجه نشم. میپذیرم که یه تجربه های شبه اوجی هست، این تجربه هایی هست که هفته پیش هم خیلی روش مفصل صحبت شد در مورد مثلا مواد مخدر و اینها، اونها همان تجربه اوج نیست. مازلو هم نمیگه که اونها تجربه اوج هست. یا موردی که در مورد تطبیق این مثلا خداگاهی و اون چی در بیرون روی میگه، اینا با هم منطبق میشن و گویی که یه تجربه شبیه به اوج روی میده. حتی در همین مورد هم اگر یکم باز بشه شاید بد نباشه. مثلا سوال من اینجوریه، مثلا یک نفر فرض کنید در پی نوعی رفاه مادی است، در پی اون هست نه از راه غیر قانونی یا غیر مشروع یا حتی غیر انسانی، نه ببینم دست پیدا میکنه و لذت‌های شبیه به همین لذت اوج میبره یا این تجربه اوج میبره. حالا ما میتونیم بگیم که ثروتی که او به دست میاره به این شکل بیشتر دامه براش، اینکه دارم در واقع سوال رو باز میکنم. منظور من اینه که منظور اینه که این تجربه شبه اوج همچنان تجربه اوج نیست، یا اینکه نه هر نوع تجربه اوجی که این هم شاملش میشه فضیلت محسوب نمیشه. آیا من مثلا این مثال ها رو زدم من اینکه منظور چنین چیزی هست یا نه؟ چون در اون شکلی که مازلو میگه، چون به اصطلاح پیوندش میده با شکوفایی خود یا خود شکوفایی، به نظر میاد او هم یه محدودیتی براش قائل میشه. یعنی میگه که لزوماً چنین تجربه‌ای، نه هر تجربه‌ای، تجربه‌ای که از شکوفایی خود ناشی میشه. این هنوز برام سواله، چون به هر حال درسته که یکی از ایرادهایی که به مازلو میگن در مورد خود هست که مبهم میگن، مبهم منظور معلوم نیست که شکوفایی خود یعنی چی، خود چیه شکوفا بشه. اما به هر حال او هم محدودش میکنه، نمیگه هر تجربه این روز من تجربه اوج محسوب بشه. برای همین بود سوال
از شما در نکنه
مرمانی ها
ببین شکاف بین رنج و نیاز و رهایی و احساس آن همین چیز عادی است که مثلا ما خودمون همه باش سر کار کنیم. یعنی مثلا یه آدمی دو تا مثلا آدم تو یه خونه تو یه شرایط و همه چیزشون مثلا هم، یکی همش آه و ناله میکنه، یکی مثلا فرض کنید که من یه اوضاع خیلی خوبه، این مال چیه؟ مال اینه که در واقع اینا به هم ربطی میتونن نداشته باشن. یعنی میتونه رنجی نباشه، انسان احساس رنج بکنه و میتونه رنج باشه و احساس رنج نکنه. این احساس این با احساس این عوامل مختلف داره. مثلا یه آدم یک طلبکار از همه آدم، چون طلبکاره فرض بفهم این که همش در واقع احساس میده دارم بهش دیان زور میکنه و این رنج زور رو واقعا احساس میکنه، نه این که به چیز هست. به این سریالی بود زیر باران بود، چی بود اینو محضیر باران
پس از
این چیزی بود که یه بردرزنی بود، زن همه خواهرش و مادرش و همه اینا کشت و نابود کرد و اینا، اون وسطی که داشت میزد و میکشت، نگو ببین من هیچ کس من رو دوست نداره. یعنی شما در نظر بگیرید وقتی اینا مثالاش واقعا تو واقعیت خیلی زیاده، اصلا هیچ دو تا آدمی احساس رنجشون با یک رنج مساوی مساوی نیست. همینطور نیاز و همینطور احساس رهایی، احساس خودشکوفایی. یعنی یه آدمی مثلا مثلا علامه طباطبایی است، بعد میگن المیزان، میگه من المیزانم چیز مهمه. این عبارتی که من از آقای قهندوانی شنیدم، گفت سر این قضیه معروف و خاکی مثلا چه دارم بهش میگو برنامه‌ای که گفتم این قضیه چیه، گفت از بس که هندونه زیر بغل من میذارم، من گفتم این المیزانم همینه، علکی به خودم دارم تعریف میکنم. یعنی چون المیزان که حالا بعضی ها معتقدن، مثل آقای معتقدن که بهترین تفسیر در طول تاریخ در میان تمام فرق، بعضی حالا کمتر از بیشتر اینا، یه علاقه میسید یکی مگه این هم چیز مهمیه. وقت شما این احساسی که باید به دست به احساس لذتی که باید به دست به این به دست به صفر به هیچی اصلا درد نمی کنه. از دل آن روز که زادم داغ به دل بود و دل دادم، میگم همش رنج بود، رنجی من نداشتم. توی نامه من دارم میگم زندگی ما نقاط کمیه که فقط مثلا یک خوشی هست. نامه شو من دارم به پدر میشتم. برای یه آدم دیگه ای مثلا فرض کنید که یه دونه جزوه برای چیز می‌نویسه، برای مثلا دانشجوهاش می‌نویسه، یه جزوه که 2000 می‌ارزه، میگه این جزوه مثل این جزوه پیدا نمیشه قدرش بدیم. بنی صدر بود من دوستم کلام معروفش که من بزرگترین اندیشه معاصرم و کتاب تضاد و توحید من بزرگترین اثر قرن است. معروف بود دیگه، من صوتش هم شنیده بودم. اینا آدم ها تفاوته. این احساس این سه مقوله با اون واقعیت بیرونی، که حالا واقعیت بیرونی هم خودش رای سوال داره که چیه، اون خیلی ابهام داره، اما با یک وضعیت متفاوت احساس این سه مقوله اصلا هیچ ممکنه که صد جور باشه. یعنی عوامل متعددی در این احساس دخالت میکنه. این شکاف خیلی واضح و ناز و همه من باش سرکار داریم، چیز خیلی مثلا کشف سختی نیست که مثلا با تو اینجا کشف کرده باشیم، همه در واقع اینطوری داریم. اما تو اینی که بسیار رهایی این فضیلت اینا، اولا که اینجا احساس رهایی با رهایی دوباره خودش زمین تاسم و فرق، این احساس همین توضیح احساس رهایی و احساس لذت و احساس این که من یه اوجی رسیدم، این که متفاوته. اما خود اون رهایی واقعی، اون رهایی واقعی هم همیشه فضیلت نیست. چطوری نیست؟ ببینید مثلا یه چیزی که فرض بفرمایید که کاملا میتونیم بگیم یه تجربه اوج درست نیست و کاملا درسته، مثلا لذتی که انسان از یک عمل خیر میبره، مثلا پول هدیه میده، یه چیزی هدیه میده و این هدیهش در واقع خیلی برایش لذت داره، خود این گاهی اوقات ضد فضیلته. نه به معنای این که مثلا غرور بیاره، فرام مثلا این کار ندارم، اینا همه جوانه بشه، خود اصلش چجوری میتونه بشه. اینی که میگم مثال هایی هستش تو اینها و تو همین محیط خودمون، تو همین باشگاه هم مثال هاش رخ داده و توی اون بحث های معرفت انتخابتون 8 نفری که من توضیح دادم اینا رخ میداد و بعضی هاشو تو اونجا من گفته بودم. ببینید مثلا شما یک آدمی در نظر بگیرید که این ظرف وجودیش مثلا فرض بفرمایید که در انقدر وسیعه و کارهای خیلی کرده و میکنه و میتونه و قدرت داره و این براش خیلی عادیه که مثلا فرض کنید یه چیزی مثل مادر ترزا اونا نداره، اون حدی که این کاری کرد، این ظرف وجودیش در این حده و وقتی که این مثلا یه کار بزرگی اونطوری میکنه، درست مثل منه که یه کار عادی میکنه، ظرف کار خیلی اون اینقدر از من قوی تره. و این وقتی که یه کار بزرگ بکنه، این برایش یه کار عادیه، درست مثل این که من فرض میکنم این که الان مثلا یه دونه فرض کنم مثلا کتلت از خونه آوردم برای ظهر، الان چیز میکنم مثلا برای ظهر یه تعارف هم به شما میکنم، این فضیلتی برای من نیست، چون که از این شما که به من تعارف کردیم فضیلت بود داره شما. ولی مثلا من حالا در جوابش فردا رو در بسی میکنم یه فضیلتی نمیشه میگم، میگم من نمی کردی خیلی چیز بود، دیروزشون با اینکه مثلا کم بود به شما کرده شما. حالا این چجوری برای من وضعیت نیست؟ برای اون فردم اینی که مثلا فرضی که پول زیادی رو بده برای اون طبیعیه، درست مثل من که دارم یک کتلت میدم، درست شد؟ حالا این آدم میاد در واقع برای اینی که مثلا خودش رو نشون بده یا بخشی از انگیزش این میشه، یا اینکه نه اصلا انگیزش هم خوبه اما برای اینکه از یک کار از یک عمل خیر مثلا یه میلیون تومانی که متناسب با ظرفش فرار بکنه میاد چیکار میکنه؟ میاد مثلا یه کار 3000 تومانی مثلا میخوان فرض کنید که برای سیزده ها یه جا پول جمع بکنن، این میدونه که به طور طبیعی وقتی که من 3000 تومان بده اون باید 10 میلیون بده، هم پولش زیاد داره، هم انتظاری زیاد داره، هم توانش رو داره، سابقه همه چیش داره. این یه نوعی برای اینکه اون فرار بکنه میاد با 500000 تومان سرتاش هم میاد و خیلی هم احساس لذت میکنه، خوشش هم میاد. این احساسی که میکنه و که میکنه این برایش یک ضد فضیلته، این نزول کرده، این عمل خیلی ناب و کاملا هم در واقع احساسش با واقعیت خیر تطبیق میکنه، اما این فرار از این چیزی باید این کاملا مرتبه وجودیش رو با زحمت داره میاره پایین برای اینکه فرار کنه از اون چیزی که برای این عادیه. درست مثل اینه که مثلا اون کتلته رو من نون خشکش رو به شما معرفی کنم بعد کتلت یواشکی هم پشتر بخورم مثلا. این چجوری این نون خشکی که من دارم تعارف میکنم کاملا برای من یک رذیله است، کاملا یک رذیله است. اونم موقعی که مثلا منزل کافی کتلت هم دارم اینو سعی میکنم که مثلا میگم الان برای شب هم نگه میدارم، مثلا برای فردا هم نگه میدارم، یا دارم میرم قطار تو قم یک بخشش اونجا میذارم میخورم مثلا. بعد یه طوری خب مثلا با یه خیلی که انجام دادم از خیر بالاتری که متناسب با ظرف من با شأن من و با حیثیت منه و اون شأن من عادی هم هست، هیچ کار شاقی هم نیست، از اون کار عادی غیر شاق میام پایین تر با مشقت خودمون میرم پایین تر و از این کار خیلی که کردم لذت هم میبرم. این لذت کاملا ضد فضیلته و مثال هاش هم زیاده که من تو اونجا در واقع توضیح دادم که اون فرد اون مثلا اون فردی که اهل کار خیلی بود آدم بی‌نظیری بود، اصلا نظیر نداشت، مرتبه افول کرد طوری که دیگه یواش یواش معکوس شد به عنوان اینطوری تو تصور شد. من یه آدم خیری بودم که به همه زحمت کشیدم کار کردم و حالا نوبت بقیه است که من برسم. این در به در مثل یه آدم مدعی منتظر طلبکار از همه طلب داشت، کار یواشاش به مرتبه رسید که پولی که دستی از کسی دیگه گرفته بود پس نمیداد. بعد وقتی میگفتیم عصبانی میشد میگفت این همه من کار کردم، وظیفه چه فلان وظیفه تونه شما باید چی بکنید. یه جای کار رسید بود که آدمی که هیچ چیزی نکرده بود، آدمی هیچ سابقه با این نداشت، یه سن مواردی بود که مثلا قبلا یه کاری برایشون کرده بود حالا پول میده پس نمیداد. یه مورد دیگه که تو اون جزء اون 8 نفر نیست، این در واقع از دیگران پولهای زیادی میگیره و بعد من بهش مثلا اعتراض میکنم که چرا اینطوری میگفتی، میگفت نه از بس من خدمات به دیگران کردم اینو خودشون رو میام میدن. این چجوریه؟ این شروعش از اون نقطه است، از اون نقطه است که تجربه اوجهای واقعی رخ میده، واقعا هم کار خیر کرده اما برای این ضد فضیلت، به خاطر اینکه مرتبه وجودیش آورده داره میاره، داره ذره ذره داره میاره پایین و کم کم این نزول و پایین آمدن براش طبیعی میشه و کار به جایی میرسه که دیگه نمیاد.
من فقط یه نکته عرض بکنم، حالا در مقام دفاع نیستیم ولی فکر کنم تعبیر که ایشون به کار بردن تجربه شبه اوج بود، یعنی شاید مازلو با ویژگی هایی که برای خودشکوفایی ذکر کرد ما تو چند جلسه گذشته بهش پرداختیم یه فاصله میندازه بین تجربه حالا اوج به معنای اصیلش با این مواردی که شما ذکر کردید که اینا به نظر میرسه شهر اوج، اگه من درست متوجه شدم منظور آقای برمی این بود. شاید در واقع حالا اگه بخوایم از نگاه مازلو بپردازیم اینه که اینا واقعا تجربه اوج محسوب نمیشن و حالا البته شما به اون محدودیتش هم محدودیت ها هم اشاره کردید ولی شاید همون تعبیر شبه اوج مناسب تر بشه.
اون که من حرفی ندارم که اشکالی ندارم، یعنی خیلی شد مثل همون بحث مواد مخدری که صحبت شد و بحث هم اینطوری شد که اصلا احساس اوج با خود اوج ممکنه کاملا متفاوت باشه. من میگم حتی اونجایی که واقعا یه تجربه واقعیه، یه کار خیلی صورت میگیره و یه تجربه اوج واقعی هست برای فرد، اونجا هم میتونه در واقع ضد فضیلت باشه. معیاری
وجود داره برای شناساییش؟
معیار حقیقت دیگه، معیار حقیقت این واقعا ظرفیت وجودیش چیه، داریم میاد پایین. حقیقت اوج اینه، اون اوج حقیقی اینه که فرد در واقع یک شکوفایی حقیقی انسانیش صورت بگیره از یه طریقه، اگه این صورت بگیره این یه اوج واقعیه.
خب منظور من اینه که نشانه هاش چیه؟
اون حد خودش درسته، تو حد خودش درسته، اما این هرگز یه قاعده عام نمیتونه باشه. با اون نشانه های شما بخواید، اگه مازلو میخواد یه قاعده عام بگه اون نه همچنین نیست، امکان نداره، اما نمیگه این هم هست بله خیلی خوبه و ما باید از این استفاده کنیم. اما اگه نه بخواد بگه که هر کسی، یعنی اون بگه حکمت نامتناهی، اصلا بخواد بگه که نه این همین است و جز این نیست دیگه، هیچی تای خطه، این اگه بگه اشتباه است، بگه من نتایجو گفتم، حالا هر کس هم میگه نه به نتایج بگه، هیچ کس نمیتونه این علائم قطعی بگه، میتونه بگه یه سری علائم هست، این علائم نسبتاً میتونه یه جایی به ما کمک کنه، بیش از این کسی بخواد بگه باطل، هر کی میخواد باشه، حکمت نامتناهی باشه، دیانت باشه، طریقت باشه، تصوف باشه، بودا باشه، هر کی میخواد باشه.
البته مازلو هم تاکید و اصرار داره برای اینکه هر جا بگیم همین هست و دیگر نیست و قطعی نشون میده در
حال اصلا بحث ما اشکالی به مازلو نیست، مازلو سر جای خودش درست، این بحث کلانه، این بحثه ای که این در واقع مفاهیم سلبی، این معیارهای سلبی که وجود داره، این مثلا عامه، حالا هر کی که اینطوری گفته درست، هر کی نگفته غلطه، اصلا خیلی هم منطقی نیست ما بگیم فلانی گفته یا نگفته، خیلی ارزشی نداره، اگر چنین گفته درست هم غیرین گفته باطل میشه دیگه.
نه، ما در این تایید شما که گفتیم که هر جا که ما قطعیتی رو بگیم، حالا چون اشاره هم به مزرو میگیم، مزرو هم این بودش که این اصرار و ترکیم اونجا هم وجود داره. حالا من خودم زیاد تفاوتی بین گفته با آقای قدوسی و اون تجربه اون مزرو احساس نمی کنم، فقط چیزی که متفاوتش کرده بحث فضیلته که اینجا اضافه شده و من سوالم رابطهش با اخلاق، می‌خواستم رابطهش با اخلاق بدونم.